الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع باجتهاد متوسط بود. مرحوم آقای خویی فرمودند اجتهاد متوسط اگر به این نحو است که شخصی در استنباط فقهی اعتماد کند بر آراء اصولیه یک مجتهد اصولی، به نظر ما مانعی نداره. اگر خود این شخص متمکن از استنباط مسائل اصولی نباشد، می تواند با تقلید از آراء اصولی دیگران استنباط فقهی بکنه، ولیکن جائز و تقلید نخواهد بود، چون به هر حال او جاهل است، مقلد است. زیرا یک پایه رأیش بر اساس تقلیده و دلیلی بر رجوع عامی به او نداریم. ولیکن اگر شخصی بخواهد در مسائل ادبیه یا رجالیه تقلید کند، نخیر، این جائز نیست، زیرا اخذ آراء ادبیه و رجالیه دیگران دلیل بر مشروعیت نداره، چون نصیره عقلائیه بر آن هست. با توجه به اینکه مسائل ادبیه و رجالیه از امور محسوسه هستند، نه از امور حدسیه که بخواهیم تقلید کنیم، و علاوه بر اینکه معالم دین هم نیستند، تفقه در دین هم نیستند تا بخواهیم به آیات و روایات تمسک کنیم، بگیم ما سراغ این عالم نحو و صرف می رویم، معالم دین را از او اخذ می کنیم، احکام دین را از او اخذ می کنیم، و بعد می رویم استنباط فقهی می کنیم بر اساس آن. در حالی که اگر در مسائل علم اصول بخواهیم تقلید کنیم، صدق می کند که ما اخذ احکام دین کردیم از این عالم اصولی. این فرمایش ایشان به نظر ما ناتمامه. اما اینکه اخذ آراء اصولیه دیگران و استنباط فقهی بر اساس آن دلیل بر مشروعیت داره، چون رجوع به عالم اصولی رجوع به در احکام دین است، رجوع در معالم دین است. این درست نیست. بخشی از مسائل اصولی ربطی به احکام دین ندارد. این که آیا جمله شرطیه ظهور دارد در مفهوم شرط یا ظهور ندارد، این چه ربطی به حکم شرعی دارد؟ چه فرق می کند با ظهوراتی که در علم نحو و صرف بحث می شود؟ یا بحث از احکام عقل که علم اجمالی منجز است یا منجز نیست، چه ربطی به معالم دین دارد؟ ما اگر ارتکاز عقلا را که بر رجوع غیر متخصص به متخصص است. بپذیریم، یعنی بپذیریم که در زمان ائمه این ارتکاز که وجود داشت بین عقلا، از عدم ردع آن کشف میکنیم امضاء آن را به نظر میرسد که اجتهاد متوسط اشکالی ندارد. نه در علم ادب و نه در علم رجال و نه در اصول فقه، چون تحت کبرای رجوع به متخصص قرار میگیرد که مطابق با ارتکاز و عقلا بوده. و این که آقای خویی فرمودن که در مسائل ادبیه و رجالیه این مسائل مسائل اجتهادیه نیستند، این فرمایش درستی نیست. چطور اینها امروز مسائل اجتهادیه نیستند برای ما؟ اگر ما بگوییم که سیره عملیه عقلا در زمان ائمه باید بر یک عملی واقع بشود تا امام در برابر آن مسئولیت داشته باشند، اگر مخالف نظر مبارکشان بود انکار و رد بکنند، کما این که مبنای مرحوم آقای خویی، مرحوم استاد آقای سیستانی این هست که معاصرت ارتکاز محض عقلا با ائمه کافی نیست تا بگوییم ائمه مسئولیت دارند. اگر اون ارتکاز مخالف نظر مبارکشان بود رد بکنند، بلکه می‌فرمایند باید این ارتکاز به مرحله ظهور و بروز در عمل خارجی عقلا در زمان ائمه رسیده باشد تا از سکوت شارع، سکوت ائمه طاهرین کشف بکنیم که این سیره مورد تأییدشان بوده است. انصافا سیره در زمان ائمه بر اجتهاد متوسط محرز نیست یا محرز عدم هست. و این که آقای خویی تمسک به آیات و روایات کردن، ان شاء الله به زودی خواهد آمد که ما یک کبرایی رو نه از آیات و نه از روایات بر جواز تقلید می توانیم استفاده کنیم که بخواهیم به اطلاق آن تمسک کنیم. ولی چون ما معاصرت ارتکاز عقلا را با زمان ائمه کافی می دانیم، کما سیأتی بیانه ان شاء الله و مر بیانه مفصلا فی بحث السیره، اجتهاد متوسط رو ما میپذیریم. این که مرحوم آقای خویی فرمودند صغرا ندارد این مطلب که شخصی در فقه متمکن از استنباط باشد ولی در اصول متمکن از استنباط نباشد، چرا صغرا ندارد؟ برخی از مسائل فقهی آسان است و برخی از مسائل اصولی مشکل. حل مشکل استصحاب در شبهات حکمیه آسان نیست، ولی برخی از مسائل فقهیه فهمش آسان تر است. افراد بیشتر کار کردند در فقه، برخی ممارستشان با استنباطات فقهیه بیشتر بوده است، ولذا در مسائل اصولیه فعلا متمکن از استنباط نیستند. بله، بروند مدتی رو مشغول مباحث اصولیه بشوند، توانایی و استعداد فهم آن را دارند، ولیکن به این که نمیگویند ملکه استنباط. ملکه استنباط این است که وقتی مراجعه کرد به طور آسان و سریع مطالب رو بفهمد و به نتیجه برسد. علاوه بر این که کسانی که میگویند متمکن از استنباط هم میتواند تقلید کند، مثل آی سیستانی که میگفتند اگر منابع استنباط نزد انسان نباشد یا استنباط برای انسان حرجی باشد میتواند تقلید کند، گاهی منابع استنباط مسائل اصولی نزد انسان نیست یا برای او سخت است. در این مسائل اصولیه تقلید می کند، در آراء فقهیه بر اساس آن استنباط می کند. و اما این که ایشان مرحوم آقای خویی فرمودند که به هر حال تقلید عامی از این مجتهد متوسط جائز نیست، چرا جائز نیست؟ در ارتکاز عقلا، در ارتکاز عقلا در واقع ما تقلیدمان ملفق است از تقلید از دو نفر، یک اون مجتهد اصولی، دو این مجتهد فقهی، که انهو ما از مجموع این دو نفر تقلید کرده ایم و این مصداق اخذ معالم دین است و مصداق رجوع جاهل به متخصص است. بله، باز تکرار می کنم، اگر دلیل من بر جواز تقلید سیره عملیه عقلائیه در زمان ائمه باشد، ما در تقلید عامی هم از این مجتهد متوسط مشکل پیدا می کنیم، چون محرز نیست بلکه محرز العدم است وجود مجتهد متوسط در زمان ائمه، تا بخواهیم از سکوت ائمه کشف کنیم امضاء آن را. از این بحث بگذاریم. کلام واقع می شود در تقلید. تقلید لغتاً یعنی جعل قلاده، ولذا در حج یکی از حجها حج قران هست. در حج قران یکی از اسباب احرام تقلید هدی است، یعنی مثلا نعل خود را که در آن نماز خوانده است به صورت قلاده دور گردن این گوسفند می‌بندد، یقلده، این گوسفند را قلاده به گردنش می اندازد. قلاده اش همین نعلینی است که در آن نماز خوانده است. و یا در حدیث خلافت است فقلدها علی، یا پیامبر خلافت را چون قلاده ای بر گردن علی انداخت. پس تقلید یعنی جعل قلاده. احتمالات در معنای تقلید در مقام، یکی این هست که بگوییم عامی دین خود را مثل قلاده به گردن مجتهد می اندازد، یقلد المجتهد دینه، عامی دین خود را چون قلاده ای به گردن مجتهد می اندازد. چرا؟ برای این که یا دینش را تابع مجتهد قرار می دهد، کما این که قلاده تابع ذوالقلاده است، ذوالقلاده هر کجا برود قلاده هم همراه او می رود، و یا به این جهت که مسئولیت دینش را به دوش این مجتهد می گذارد. وقتی دین خود را چون قلاده به گردن مجتهد انداخت، که انه ذمه مجتهد به دین او مشغول است و مسئولیت دین او بر عهده این مجتهد است. در روایات میشه شواهدی بر این معنا پیدا کرد. در روایت ابی بصیر هست که ام خالد بر امام صادق وارد شد، عرض کرد جعلت فداک انه یعترینی قراقر فی بطنی وقد وصف لی اطباء العراق النبیذ بالسویق، فقال علیه السلام ما یمنعک من شربه، فقالت قد قلدت کدینی، فقال علیه السلام فلا تزوقی منه قطره. این زن متدینه و عارفه عرض کرد ابن رسول الله بیماری دارم، اطبا تجویز کردن نبیذ بخورم. حضرت فرمود چرا نمیخوری؟ عرض کرد چون من دینم را به تو تقلید کردم، قلت تو کدینی، یعنی دینم رو تابع تو قرار دادم. حضرت فرمود بنابراین نبیز را نخور. این قرینه است بر این که مراد از تقلید میتواند تقلید دین باشد، یعنی دینش را چون قلاده ای برگردن مجتهد می اندازد به این نفع که دینش تابع اون مجتهد خواهد بود. یا در صحیح عبدالرحمن ابن الحجاج هست که حضرت در حلقه ربیعة الرأی نشسته بودند، یک اعرابی آمد از ربیعة الرأی سوال کرد، او جواب داد. اعرابی گفت اهو و فی اونقک، به گردن میگیری این حکم را؟ فسکت عنه ربیعة الرأی ولم یرد علیه شیئا. باز اعرابی سوال را تکرار کرد، ربیعة الرأی که فقیه معروف و اون زمان بود باز جواب خود را تکرار کرد. باز اعرابی گفت اهو و فی اونقک، فسکت ربیعه. فقال ابو عبدالله علیه السلام هو فی اونقه، قال او لم یقل، و کل مفتن زامن. تعبیر تقلید در اینجا به کار نرفته است، ولیکن این میتواند قرینه باشد بر این که وقتی میگویند قلد المجتهد دینه، یعنی مسئولیت دینش را به عهده مجتهد گذاشت، که این حکم شرعی که مجتهد میگوید برای عامی در عنق این مجتهد است، به گردن اوست. قال او لم یقل و کل مفتن زامن. پس معنای اول محتمل در تقلید این است که تقلید المجتهد ای یقلد العامی دینه المجتهد، دین خود را چون قلاده ای به گردن مجتهد می اندازد، حال یا به جهت اینکه دینش را تابع او قرار می دهد، یا به این جهت که مسئولیت دینش را به گردن او می اندازد. احتمال دوم اینه که معنای تقلید این باشد که عامی عمل خود را چون قلاده ای به گردن مجتهد می اندازد. حال یا به این جهت که عملش را تابع مجتهد قرار می دهد، یا عملش را به گردن مجتهد می اندازد که مسئولیت آن با مجتهد باشد. این دو احتمال در معنای لغوی تقلید هست. این که بعضی گفتن شاید معنای تقلید این است که مجتهد مقلد رأی مجتهد را به گردن خود می اندازد، رأی مجتهد را چون قلاده ای به گردن خود می اندازد و تابع رأی مجتهد می شود. این درست نیست، چون طبق این احتمال باید عامی مقلد هم باشد، چون قلاده را به گردن خود می اندازد، رأی مجتهد را قلاده وار به گردن خودش می اندازد، پس خودش مقلد هم می شود، در حالی که عرفاً مجتهد مقلد هست. این معنای لغوی تقلید بود که عرض کردیم، ولیکن معنای عرفی رائج تقلید درش لحاظ نمیشه. وقتی میگن قلد فلانن، بدون اینکه بگن قلد فلانن دینهو، قلد فلانن عملهو، همینجور بگن قلد فلانن، معنای عرفیان یعنی اتبعهو، خود قلدهو یعنی اتبعهو دیگه، اون ریشه معنای تقلید لحاظ نمیشه در این معنای عرفیه، در هنگام استعمال اینکه فلانی تقلید کرد مجتهد را، تقلید کرد مجتهد را یعنی اتباع کرد مجتهد را. و لذا در روایت هم داریم که امام علیه السلام به محمد ابن عبیده فرمود یا محمد انتم اشد و تقلیدن ام المرجعه، قلت قلدنا و قلدو، ما هم مقلدیم مرجعه هم مقلدن. فقال ابو الحسن علیه السلام ان المرجعه نسبت رجلا لم تفرز طاعته و قلدوه و انکم نسبتم رجلا و فرزتم طاعته ثم لم تقلدو فهم اشد منكم تقلیدا. مرجعه یک شخص غیر مفترض الطاعه را قرار دادن به عنوان امام، اتباع کردن او را، اما شما شیعه شخصی که مفترض الطاعه بود امام خود قرار دادید ولیکن اتباع نکردید امامتان را. پس مرجعه در تقلید از شما قوی ترند. این کاملا معنایش روشن است. قلدو یعنی اتبعو، لم تقلدو یعنی لم تتبعو. یا در صحیحه بزنتی هست که به امام علیه السلام عرض کرد، به امام رضا علیه السلام عرض کرد که جو التو فداک ان بعض اصحابنا یقولون نسمع الاثر یحکا عنک و عن آبائک فنقیس علی و نعمل به، حکم شرعی را میشنویم قیاس میکنیم بر آن. فقال سبحان الله ما هذا من دین جعفر علیه السلام فعین التقلید الذي كانوا يقلدون جعفرا و ابا جعفر. پس کجا شد تقلید، یعنی کجا شد اتباع جعفر ابن محمد الصادق و ابا جعفر الباقر علیهما السلام، یعنی فعین التقلید یعنی فعین الاتباع. ظهور عرفی تقلید امروز در اتباع هست و لذا میبینید در این استعمال ها تقلید مفعولش همون مقلد هست، قلد فلانه، در حالی که در معنای لغوی مفعول ثانی میخواد، قلد فلانن فی دینهی، قلد فلانن فی عملهی، مفعول ثانی میخواد که با فی تعدی میشه. در حالی که وقتی ما میگید فلانی مقلد فلان مرجع است، اصلا مفعول ثانی در ذهنتان نمی آید، مقلد اوست، در حالی که معنای لغوی اصلی مفعول ثانی دارد که با فی متعدی می شود. قلدهو فی مشیهی، در روایت هم فی ندارد، ولذا نه، وقتی اشکال نداره، مفعول ثانی میخواهد، مفعول ثانی یا با فی متعدی میشود یا با حذف فی، قلدت تو کدینی یا قلدت تو کفی دینی. این معنای لغوی تقلید است که به هر حال ظهور عرفی تقلید امروز در معنای اتباعه. اما تعریف اصطلاحی تقلید در کلمات فقها مختلف. صاحب عروه میگه التقلید هو الالتزام بالعمل به فتوا الغیر، همین که ملتزم بشید به عمل به فتوای مجتهد شما تقلید کردید. صاحب کفایه میگه التقلید الاخذ و به فتوا الغیر للعمل بها، اخذ یعنی تعلم، صاحب کفایه تقلید رو عنوان تعلم فتوای غیر لعجل العمل میداند، که طبق تعریف صاحب عروه همون التزام به عمل کافی بود برای صدق تقلید. طبق تعریف صاحب کفایه نه خیر، باید تعلم فتوا هم بکند برای عمل کردن تا بشود مقلد. تعریف سوم تعریف جماعتی است از جمله های خویی که فرمودن التقلید هو العمل استنادا الی فتوا الغیر. تقلید یعنی عمل به فتوای دیگری و به استناد فتوای او. البته شما میدانید عنوان تقلید موضوع هیچ اثر شرعی نیست، یک روایت ضعیفه که حالا چجور شده که شیخ انصاری میگه آثار صدق از این روایت هویدا هست، در او لفظ تقلید اومده. اما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا علی هواه مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوه. خب این حدیث ضعیفه در تفسیر منسوب به امام عسکری علیه السلام هست و وجهی ندارد ما بگوییم قطع به صدور آن پیدا می کنیم. عنوان تقلید موضوع هیچ اثر شرعی نیست، ولیکن به هر حال ما ببینیم معنای تقلید چیست و این تعریف متنوع تقلید بر چه اساسی هست. مرحوم صاحب عروه که گفته التقلید هو الالتزام به فتوا الغیر، ظاهرا وجه فرمایشش اینه که عرف عام امروز همین که شخصی ملتزم میشه عمل کنه به فتوای مجتهد، کافی میدونن بگه من مقلد فلانی هستم، ولو هنوز موفق نشد بره رسالش رو مطالعه کنه یا عمل کنه، چون از بس این مقلد خوش قدم بود شب خبر دادن این مرجع تقلید دار فانی رو ودا کرد. خب حالا این التزام به عمل، صاحب عروه میگه اسمش تقلیده، عرف میگه من تقلید کردم از این مرشد و او بعدن فوت کرد. صاحب کفایه خب میگه نه، تقلید یعنی اتباع، و اینکه اتباع نیست، بناء بر اتباع، بناء بر اتباع که اتباع نیست. ولیکن صاحب کفایه میگه من نمیتوانم تقلید را به عمل تعریف کنم. چرا؟ برای اینکه عمل باید ناشی از تقلید باشد. واجب است اول انسان تقلید کند و بعد عملش را انجام بدهد، و الا عملش بدون تقلید می شود، و لذا من باید جوری تعریف کنم تقلید را که قبل از عمل محقق بشه. رو این حساب میگم التقلید هو الاخذ، و یعنی هو تعلم و فتوى الغير للعمل به. جواب این فرمایش صاحب کفایه این آقا، کی گفته که باید عمل مقلد مسبوق باشه به تقلید؟ به چه دلیل؟ فوقش لازمه که عمل عامی مستند باشه به فتوای مجتهد، بیش از این لازم نیست. دلیل نداریم نه عقلا نه شرعا که باید عمل مسبوق به تقلید باشد. عمل باید مستند باشد به فتوای مجتهد، ولو در طول این عمل مستندن الی فتوی المجتهد عنوان تقلید انتزاع بشود. بلکه خواهیم گفت اصلا عقل میگه عمل بکن، عالم باش به فتوای مجتهد کافیه، استناد به نظر عقل لازم نیست. مثلا یک آقای ریشش رو میتراشید، بهش یکی گفت که آقا میخوام یک کاری بکنم ریش تراشی تو برات حلال بشه، یک جرجیس مجتهدی پیدا کردیم که احتیاط واجبه، حالا اگر پیدا بکنیم، که او میگوید حلق لحیه جائز است. خب این آقا میگه خیلی خوب الحمدلله، پس فتوای معتبری بر جواز حلق لحیه پیدا کردیم، ولیکن اگر این فتوا رو هم پیدا نمی کرد دیگه این یه عمر ریشش رو تراشیده، دیگه عادت کرده. حالا شما فکر میکنید از امروز به بعد ریش میگذاره؟ نه، حلق لحیش به استناد این فتوا نیست، ولی از این به بعد دیگه عقل قبیح میداند عقاب او را. میگه مولا چرا منو عقاب میکنی؟ خب من تعلم کردم فتوای معتبر را. روز قیامت بهش بگن نه، اگه این فتوا رو هم تعلم نمی کردی می رفتی حلق لحیه می کردی، با این اگر صحیح عقاب، عقل قبیح می دونه این عقاب را، عقاب بلا بیان هست. ولذا در حکم عقل عمل مع العلم به مطابقتهی به فتوی المجتهد کافی است، استناد معتبر نیست، ولیکن تا عمل مستند نباشد به فتوا، عرف تقلید را بر او صادق نمیداند. پس تقلید میشه عمل، استنادن الی الفتوا، این که صاحب کفایه میگه آخه این عمل اولش دیگر مسبوق به تقلید نخواهد بود، اگر تقلید عنوان عمل باشد میگوییم عنوان تقلید قبل از عمل لازم نیست محقق بشود. مرحومای خویی استدلال کرده بر اینکه تقلید عمل است، استنادن الی الفتوا، فرموده که جهتش اینه که لغت میگه تقلید جعل القلاده است. پس وقتی میگن عامی تقلید کرد مجتهد را، یعنی عملش را بر گردن مجتهد قرار داد، عملش را مستند به مجتهد کرد، این معنای تقلید است. التزام به عمل، تعلم فتوا للعمل، این که با معنای لغوی تقلید نمی سازد. این فرمایش های خویی در صورتی قابل قبوله که تقلیده عمله مراد باشه، نه تقلیده دینه. طبق اون روایت که قلت تو کدینی، اگر بگوییم همون التزام عامی به عمل به فتوای مجتهد مصداق تقلید المجتهد دینه هست، دینش را تابع مجتهد قرار داد، با همین التزام دارد به عمل به فتوای مجتهد در آینده، قلده دینه. بله منا، بله میشه بگیم که همونطور که اشاره کردیم متفاهم عرفی از لفظ تقلید امروز تقلید و دینه نیست، بلکه تقلید مطلق است که گفتیم به معنای اتباع است. قلد فلانا ای اتباعه، و ظاهر اتباع، اتباع عملی است. و لذا ما با این توضیح میپذیریم که ظاهر تقلید عبارت هست از عمل به استناد به فتوای مجتهد، چون تقلید ظهور پیدا کرد در اتباع، قلد فلانا نه اتباعه، و اتباع هم ظاهر است در اتباع عملی. پس این که برخی از بزرگان مثل صاحب عروه میگن تقلید هو الالتزام و بالعمل، نه وجهی ندارد. محقق عراقی فرموده نه، باید همین حرف صاحب عروه رو بگیم، التقلید هو الالتزام و بالعمل. و اگرم کسی مناقشه بکنه در این مطلب، بگه نه التقلید هو العمل، فقط این مناقشه در تقلید اعلم جا داره، اما دو مجتهد متساوی که مخیریم بین این دو، بخواییم از یکی از این دو تقلید کنیم، تنها توجیه این تقلید به این است که بگیم التزام به عمل به فتوای این مجتهد الف در تقلید علم، چون تقلید علم متعینه، ما میگیم التقلید هو الالتزام بالعمل به فتوای علم، یکی میگه نه التقلید هو العمل به فتوای علم. اما در تقلید مجتهد مساوی همه باید بگن التقلید هو الالتزام بالعمل، چرا؟ برای اینکه اگر ملتزم نشی به عمل به فتوای این مجتهد الف، حجت نمیشه فتوای مجتهد الف، چون حجیت تخییریه مشروط به التزام به عمل است. باید ملتزم بشی به عمل به فتوای این مجتهد تا این فتوای مجتهد بر تو حجت شرعیه بشه. خب حالا این فرمایش محقق عراقی معناش اینه که حجیت تأخیریه مشروط به التزام به عمله، اما کی تقلید محقق میشه؟ به صرف التزام به عمل یا بعد از التزام به عمل به فتوای مجتهد مساوی؟ اون وقتی که عمل کنی به فتوای او تقلید محقق میشه. خب محقق عراقی ما میگیم اینجا هم بعد از التزام به عمل، اون وقتی که میخوای عمل کنی اون عملت مصداق تقلیده. اگه ملتزم به عملم نبودی عمل کردی بدون التزام، تقلید کردی از اون، منتها تقلیدت مجزی نیست چون حجیت تأخیری او فعلی نشده، و لذا تقلید هو العمل استنادن الی فتوی المجتهد، ولیکن تکرار میکنیم هیچ اثر شرعی برای عنوان تقلید ما پیدا نکردیم. در بقاء بر تقلید میت ما دنبال دلیلیم، نه دنبال صدق عنوان بقاء بر تقلید. این عنوان موضوع اثر نیست. ان شاء الله ادله مشروعیت تقلید رو فردا بررسی میکنیم.